بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیه چهاردهم در مسئله شک، اینو توضیح دادیم دیروز. بله، تطبیقش مون خیلی خوب، پس تطبیق میکنیم، کاملا توضیح دادیم دیگه که به چه دلیل شک اینجا مراد اعمه. اجمالا این رو میخوان در این فهم، بله اجمالا میخوان اینجا این رو بفرماید که مراد از شک اینجا شک به معنای اصطلاحی یعنی تساوی طرفین نیست، بلکه مراد شک به معنای اعمه که شامل ظن و وهم و خود شک به معنای تساوی طرفین هم می شود. و دلیل بر این مدعا ایشون می فرماید که هم لغت، هم عرف و هم اونچه که در روایات و اخبار آمده، در روایات باب هم در این لا تنقض الیقین به شک این معنا فهمیده میشه، بل انقضه به یقین آخر، و هم در روایت مربوط به نوم صحیحه اولای زراره که حالا استفاده دقیق از او را در متن روایت عرض میکنیم. الرابع عشر از ظاهر ان شک فی اخبار الباب و کلمات الاصحاب هو خلاف الیقین. منظور از شک خلاف یقینه. خب ما یقین داریم، خلاف یقین چیه؟ ظن، وهم و تساوی طرفین. منظور از شک خلاف یقینه. شک یعنی تساوی طرفین، یعنی ظن، یعنی وهم، همه اینها رو شامل میشه. سمع الظن بالخلاف فضلن ان الظن بالوفاق یجری الاستصحاب. اگر ما ظن به خلاف هم داشته باشیم، البته ظن به خلاف به معنای این که این ظن ناشی از یک اماره معتبری نباشه، و الا مثلا فرض کنید که اگر ما یقین به یک حکمی داریم بعد اماره معتبری بیاد برخلاف او، اینجا دیگه شک نیست، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. درست ظنه، اما ظن نیست که مستند به یک اماره معتبره، و ظن مستند به اماره معتبره مثل یقینه، با او حکمه یقین برخورد می شود. لذا این که می فرماید فمع الظن بالخلاف یعنی ظن غیر معتبر به خلاف حالت سابقه. اینا فرمودی فضلا عن الظن بالوفاق، چه برسد به این که ظن به وفاق حالت سابقه باشه، یعنی ظن به بقا، ظن به بقا باشه. خب اینجا استصحاب جاری میشه چون یقین نیست. استصحاب فقط وقتی جاری نمیشه که یک یقین سابق با یک یقین دیگر یا چیزی که جانشین یقین میشود و ارزش یقین را از بین میبره جایگزین میشه. خب و یدل علیه، حالا ما چرا میگیم شک به معنای عامش مورد نظره؟ مضافا الی انه کذلک لغتا، اولا لغت شک را به معنای تساوی طرفین نگرفته، شک رو به معنای غیر یقین گرفت، کماف سه. دو، تعارف استعمالهی فیه، یعنی تعارف استعمال شک فیه، یعنی فی خلاف الیقین، فل اخبار فی غیر باب قوله علیه السلام فی اخبار الباب، در اخبار باب هم این وارد شده. ولیکن تنقضه به یقین آخر، گفته لا تنقض الیقین به شک، ولیکن تنقضه به یقین آخر. خب این تیکه چطور دلالت میکنه بر اعم بودن معنای شک؟ حیث ان ظاهره انه فی بیان تهدید ما ینقض به الیقین، ظاهرش این است که او در بیان چیه؟ تهدید اون چه که یقین به او نقض می شود. خب یقین با چی نقض میشه؟ با شک. حد این رو داره معلوم میکنه، و انه لیس الا الیقین، نه یقین با یقین نقض میشه. این میخواد بگه با شک نقض نکن، بلکه یقین رو با چی نقض کن؟ ها؟ با یقین دیگر. پس وقتی مقابل یقین یقینه و یقین تنها با یقین نقض میشه، پس منظور از شک تو این عبارت یعنی غیر الیقین، یعنی عبارت این میشه لا تنقض الیقین به غیر الیقین بل انقضه به یقین آخر. پس شک میشه غیر یقین، نه به معنای اصطلاحی. خب غیر یقینم که اعم. و قوله ایضا در صحیحه اولای زراره لا حتی یستیقن انه قد نام بعد السؤال عنه، در روایت سائل سؤال کرد اذا هر که فی جنبهی شیئن و هو لا یعلم، گفته انه قد نام. عرض به حضور شما، امام فرمودن که نه، تا زمانی که یقین به نوم پیدا کرده وضوش باطل نمیشه. این داره سوال میکنه، میگه کسی اینجوری حالا بخوابه که کنارش حرکت میکنه چیزی، او نمیفهمه. خب آیا این مقدار موجب باطل شدن وضوست؟ امام فرمودن لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنه که خوابیده. خب امام اینجا فرمود اگر چیزی کنارش حرکت میکنه و هو لا یعلم، نمیداند، علم ندارد. امام دیگه سوال نکرد اینکه نمیداند آیا زن داره، آیا شک داره، آیا وهم داره، مطلق عدم الیقین و عدم العلم رو مطرح کرد، ترک استفسار کرد. به یک معنا امام تفصیل نخواست، از سائل سوال نکرد که این که میگی هو لا یعلم، هو لا یتیقن، این که داره میخوابه یقین نداره، سوال نکرد آیا زن داره، آیا وهم داره، آیا شک داره. این تفصیلات را از سائل دیگه نپرسید. اینا همه نشون میده که شک به معنای عدم الیقین، نه به معنای تساوی طرفه. ببینید قول او علیه السلام لا امام اینو فرمود حتی یستج بن انهو قد نام، گفته نه وضو برش واجب نیست تا اینکه یقین کنه که او چیه؟ خوابیده. بعد از سؤال انهو، بعد از سؤال از چی؟ اما اذا هر کفی جنبهی شیئون و هو لا یعلم، این سؤال سائل بوده، گفته اگر چیزی در کنار او حرکت بکنه و او نداند چی؟ امام فرمود لا حتی یستیقن انهو قد نه. خب حالا قوله یعنی این روایت و این فقره از روایت دلالت میکنه بر این که مراد از شک معنای عام، حیث دل به اطلاقهی مع ترک الاستفسال، این روایت به اطلاقش، چون گفته حتی یستیقن این اطلاق داره، خب و امام هم استفسال نکردن، استفسال بین چی و چی؟ بین ما اذا افادت هذه الاماره از زن و ما اذا لم تفد، امام نگفتن که آیا این که در کنار او چیزی حرکت میکنه این مفید زن هست یا نیست، استفسال نکردن از زن و غیر زن. بداهته انها این اماره لو لم تکن مفیدتن له، اگر مفید برای زن نباشد دائما، لکانت مفیدتن لهو احیانا، گاهی از اوقات که افاده زن میکنه، حالا همیشه افاده زن نکنه، بالاخره گاهی از اوقات ممکنه افاده زن بکنه. خب امام میتونه سوال بکنه برای اون بعضی از اوقات و نکردن این کار رو. علا عموم نفیه، منظور از عموم نفی همون لا یعلمه، لصورت الافاده، بالاخره گاهی از اوقات این لا یعلم که عموم داره شامل صورت افاده زن هم میشود، اما امام این استفسار رو نکردن. همه اینا نشون میده مراد از شک معنای اعمه، نه شک که به اصطلاحی به معنای تساویه طرفه. و قوله علیه السلام بعده ولا تنقض الیقین به شک، و همچنین این که بعدش فرمود ولا تنقض الیقین به شک، ان الحكم في المقيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى. ببینید امام از اول آمدن فرقی بین حالت زن و غیر زن نداده، نگفتن این مفید زن یا نه، یه راست گفتن نه تا یقین نکرده، بعد در ادامه‌ش هم فرمودن ولا تنقض اليقين بالشك، معلوم میشه این همه این حالات را تحت عنوان شک قرار دادن، عنوان شک رو بر همه این حالات، یعنی بر حالت عدم الیقین قرار دادن. خب تا اینجا معلوم شد معنای شک چی آقا؟ اعم. وقتی ما میگیم اعم یعنی حتی ظن به خلاف را هم شامل میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من صبح طهارت داشتم، الان شک میکنم که طهارتم باقیست یا نه. این که میگم شک میکنم معناش نیست که حتما بقا و عدم بقا طهارت برای من 50-50 باشه، احتمال داره، خوب عنایت بفرمایید، احتمال داره 70-80% احتمال بقا طهارت رو بدم، این میشه ظن به بقا، احتمال داره بقا طهارت برام 50-50 باشه، این میشه همون تساوی طرف، احتمال داره اصلا وهم به بقا طهارت داشته باشم، یعنی 30-20% احتمال میدم طهارتم باقیست، یا به عبارت دیگر ظن به خلاف دارم، یعنی 70% 80% احتمال میدم طهارت من از بین رفته. عمده اینه. ما وقتی میگیم شک، شامل این صورت هم میشه، یعنی حتی شامل ظن به خلاف هم میشه. در مجایی که ظن به وفاق حالت سابقه باشه مشکلی نیست، یا حتی تساوی طرفین هم باشه. عمده مسئله مال کجاست؟ ظن به خلافش. یعنی اینجا میخوام ببینیم آیا استصحاب اینجا رو میگیره. یعنی اگر کسی، همه بحث برای اینه، اگر کسی یقین به طهارت داشت، بعد 70-80% احتمال میده طهارتش از بین رفته، یعنی ظن به عدم طهارت، ظن به خلاف حالت سابقه. البته ظن نیست که مبتنی بر یک اماره معتبر نیست. یه وقت مثلا دو شاهد عادل میان به ما میگن تو، ما شهادت میدیم مثلا خوابیدی وجود باطل شد. اینجا درسته من ظن به خلاف حالت سابقه دارم، اما این ظن من مبتنی بر شهادت عدلین معتبره. این ظن به خلاف اعتباری نداره. اینا فرمودید همه بحثا مال این ظن غیر معتبر، اونم به خلاف حالت سابقه. خب حالا اینجا مرحوم شیخ دو دلیل دیگه برای این مسئله آوردن غیر از این ادله‌ای که ما آوردیم. عنایت فرمودید دیدید ما از لغت، از عرف، از روایات استفاده کردیم که اینجا مراد از شک معنای اهمه، حتی شامل ظن به خلاف حالت سابقه هم میشه. مرحوم شیخ گفته ما اجماع داریم که اگر استصحاب از باب روایات حجت باشه، تعبدن معتبر باشه، میفرماید در واقع اینجا با فرض اعتبار استصحاب از باب روایات اجماعی است که ظن به خلاف هم مانع جریان استصحاب نیست. یعنی استصحاب در فرض ظن به خلاف حالت سابقه هم جاری میشه. ادعای اجماع کرد. مرحوم آقای آخوند میفرماید این که حرف درستی نیست. اولا در این که چنین اجماعی باشه ما تردید داریم، ثانیا بر فرضم اجماع باشه، این اجماع ارزش و اعتبار ندارد برای اینکه مدرکی است. این اجماع مستند به روایات، یعنی اگر این اتفاق حاصل شده به اعتبار اون روایات و دلیل و مستندش این حرف رو زده، بنابراین این اجماع ارزشی نداره. اما دلیل دومی که ایشون آورده خوب اناد بفرمایید، دلیل دوم رو دقت بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید ببینید ما همه بحث ما در اینه، میخوام ببینیم که آیا ظن غیر معتبر ظنی که اعتبارش برای ما مسلم نیست، مثل خبر واحد نیست، خبر واحد مفید ظنه اما ظن معتبره، او مثل یقین میمونه، ما معامله یقین باش میکنیم. خب حالا ما این میخواییم ببینیم یقین به حالت سابقه داریم، شک که در بقای او داریم، و منظور ما از شک در بقای یعنی این، یعنی ظن به خلافش داریم. خب حالا این ظن ما هم کردم اگه معتبر باشه که بحثی نیست، ظن به وفاق هم مشکلی خیلی ایجاد نمی کنه. تنها مانعی که میتونه به اصطلاح به عنوان مانع مطرح بشه ظن به خلاف حالت سابق. چطور میشه آدم یقین سابق داشته اما الان 70% عکسش نظر داره بازم بیاد استثاب کنه؟ میگن بله، ما این شکی که تو روایات آمده شامل این هم میشه. وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی یقین به حالت سابقه را با ظن غیر معتبر به خلاف حالت سابقه نقض نکن. حالا این ظن غیر معتبر اینا فرمودیم، ایشون میگه از دو حال خارج نیست، یا یقین داریم اعتبار نداره، خب یقین داریم اعتبار نداره، مثل قیاس و استحسان. خب قیاس و استحسان هم مفید زنن، اما ما یقین داریم قیاس و استحسان اعتبار ندارن و حجت نیستن. خب خب معنای این که اینا اعتبار ندارن یعنی چی؟ یعنی بود و نبودش اثری نداره. یعنی اون وقتی که نبود شارع عرض به حضور شما اثری مترتب میکرد یا نه؟ حالا هم که هست همون اثر سر جاش هست، این کاری به شارع نه، یعنی به اصطلاح به این دلیل نداره. اونی که معلوم عدم و اعتبارهی، این بود و نبودش اثری نداره. و اگر شک داشته باشیم که آیا معتبره یا نه، شک که در اعتبارش داشته باشیم، ایشون میفرماید که خب شک در اعتبار یعنی حداقل علم به عدم اعتبار نداره. فرض کنید یه زنی برای ما از یه راهی حاصل شده اما نمیدونیم معتبر هست یا نیست، علم به عدم اعتبارش نداره. اینجا میگه این لاتن قضل یقین به شک شامل این میشه، یقین دیگر رو میگه جایگزین این بکن و این یقین دیگر تا نیامده این شامل او خواهد شد. پس اینها فرمودید عمده اینه در ظن غیر معتبر. ایشون میگوید که اگر علم به عدم اعتبارش داشته باشیم بود و نبودش فرقی نمی کنه، مثل اینه که نیست، اگر نبود چی بود، حالا هم که هست همونه بی اثر. و اگرم اعتبارش مشکوک باشه، یعنی واقعا ندانیم آیا این اعتبار دارد یا ندارد، این زن معتبر هست یا نیست، خب اینجا ایشون می‌فرماد که لا تنقض الیقین به شک به ما میگوید که این یقین را از بین. خب پس ایشون نتیجه میخواد بگیره که پس در جایی که زن به خلافه، این ظن غیر معتبر با این بیان بی ارزشه و این جلوی جریان استصحاب را نمیتونه بگیره. مرحوم آقای آخوند اشکال میکنن به شیخ، فرمان این هر حرف درستی نیست. ببینید خوب دقت کنید، چرا میگن این که ما میگیم ظن غیر معتبر اعتبار نداره، مثلا قیاس میگیم اگر با قیاس یک حکم شرعی رو به دست آوردیم این اعتبار نداره. معنای اعتبار نداره چیه؟ یعنی مفاد خودش رو نمیتونه ثابت کنه. اگر از راه قیاس رسیدیم به این که مثلا در باب فلان چیز اگر کسی آمد دو تا دست و دو تا پا رو قطع کرد فلان قدر باید دیه بده، از راه قیاس به اینجا رسیدیم، این اعتبار نداره، مفاد این ثابت نمیشه با این قیاس. اما چه مانعی داره همین قیاسی که مفاد خودش را ثابت نمی کنه بتواند مانع جریان استصحاب بشه؟ چه اشکال داره؟ دو تا مقوله است. یعنی یه ظن غیر معتبر مفاد خودش را نمیتونه ثابت کنه، اما چه اشکالی دارد که بتواند جلوی جریان استصحاب رو بگیره؟ صلاحیت مانعیت داره؟ چه اشکالی داره؟ لذا ایشون میفرماید این دلیل مرحوم شیخ هم صحیح. ببینید وقد استدل علیه ایزن به وجهین آخرین، برای چی؟ برای اینکه شک به معنای اعم به صدا وارد شد. الاول الاجماع القطعی على اعتبار الاستصحاب، ما اجماع قطعی داریم که استصحاب معتبره مع الظن بالخلاف، در صورتی که ظن به خلاف هم باشه، البته على تقدیر اعتباره من باب الاخبار. اگر قائل باشیم که اخبار و روایات مستند استصحابه، اجماعی است که حتی در صورت ظن به خلاف هم استصحاب معتبره و جاری میشه. و فیه انه لا وجه لدعوا، لا وجه لدعوای اجماع ولو سلم اتفاق الاصحاب على الاعتبار، ولو این که ما قبول بکنیم که اصحاب اتفاق بر اعتبار استصحاب دارن، بازم نباید ادعای اجماع بکنیم. یعنی اولا چنین اتفاقی نیست. پاسخ شیخ اینه، پاسخ آقای آخوند به شیخ اینه، اولا چنین اتفاقی نیست، چنین اجماعی نیست. ثانیا اگر هم باشه لا وجه لدعوا. چرا؟ لاحتمال. این لاحتمال متعلق به اون لا وجه هست. چرا لا وجه لدعوا؟ لاحتمال ان یکون ذلک من جهت ظهور دلالت الاخبار علیه. این همون عبارت اخرى این که این اجماع مدرکی است یا محتمل المدرکیه، به خاطر اینکه احتمال داره که این اجماع به خاطر چی باشه؟ ظهور دلالت اخبار بر این اعتبار. یعنی اگر اتفاقی است به خاطر اخباره، نه به خاطر اجماع. یعنی اجماع به ما هو اجماع چیزی رو برای ما ثابت نکرده. از ثانی دلیل دوم و وجه دوم، ببینید ان الظن الغیر المعتبر، میگه این ظن غیر معتبر که شما میگید حتی مع الظن الغیر المعتبر، ما چی داریم؟ ها؟ استصحاب رو جاری میکنیم. میگه این ظن غیر معتبر ان علم به عدم اعتبارهی به دلیل، اگر ما از راه دلیلی بفهمیم این اعتبار نداره، مثل قیاس و استحسانه، خب فمعناه ان وجوده که عدمه، این بودن این زن عرض به حضور شما با نبودنش هیچ فرقی نمیکنه، چون ما یقین داریم که این اعتباری نداره، بود و نبودش یکیست. حالا برفرض ما از راه قیاس رسیدم به این حکم، اینم برخلافه حالت سابقه است، این اثر نداره. فمعناه ان وجوده که عدمه عند الشارع و ان کل ما یترتب شرعا على تقدیر عدمه، هر چیزی که مترتب بشه و شرعا بر فرض عدم این ظن غیر معتبر، فهو المترتب على تقدیر وجوده، او مترتب بر تقدیر و فرض وجود این ظن معتبر هم غیر معتبر هم هست. و امکان اون ظن غیر معتبر مما شک کفی اعتباره، اگر از اونایی است که ما اعتبارش برامون معلوم نیست، بالا این بود که عدم اعتبارش برای ما معلومه، مثل قیاس استحسان که یقین داشتیم معتبر نیست، اما اینجا شک داریم. فمرجع الرفع الید عن الیقین بالحکم الفعلی السابق به سببهی الی نقض الیقین به شک. خب حالا اگر من بخوام از یقین به حکم فعلی سابق رفعیت کنم، رفع یده از یقین به حکم فعلی سابق به سببهی، یعنی به سبب چی؟ این ظن غیر معتبر که شک در اعتبارش دارم، ظن غیر معتبری که شک در اعتبارش دارم، مرجع او الی نقض الیقین به شک. یعنی چی؟ یعنی اگر با یک ظن غیر معتبری که دلیلش برای من روشن نیست، نه اینکه علم به عدم اعتبارش دارم، ظن غیر معتبره و اعتبارش هم واقعا برای من مشکوکه، اگر من بخوام یقینم رو با این نقض کنم، این لا تنقض الیقین به شک جلوی من را میگیره، و اگر این کارو بکنم نقض یقین به شک کردم و خلاف تعبد و روایات عمل کردم. فتعمل جیدن. خب و فیه، اینجا مرحوم آقای آخون جواب میدن، ان قضیت عدم اعتباره مقتضای عدم اعتبار این ظن غیر معتبر. خب این که ما میگیم مثلا قیاس معتبر نیست، ظن حاصل از قیاس ولو خلاف حالت سابقه استصحاب باشه فایده ای نداره، جلوی استصحاب نمیگیره. خب ایشون میگه این لالقائهی او لعدم دلیل الاعتباره، عدم اعتبار این یا عدم دلیل بر اعتبار این، ها به هر حال هر کدام از این دوتا باشه، مقتضای اینها لا تکون الا عدم و اثبات مزنونهی بهی تعبدن. معنای این که ما میگیم قیاس معتبر نیست چیه؟ ها؟ نیست الا عدم و اثبات مزنونهی، این نیست الا این که مزنون قیاس، مزنون این ظن غیر معتبر به این ظن غیر معتبر ثابت نمیشه. این قیاس مفاد خودشو ثابت نمیکنه، استحسان مفاد خودشو ثابت نمیکنه، تعبدن لیترتب علیه آثار او شرعن، برای اینکه آثار شرعی او برش مترتب بشه. ولا ترتیب آثار شک مع عدمه، همچنین آثار شک مع عدمهی مترتب نمیشه. یعنی وقتی مزنونش اثبات نشد آثارش هم بار نمیشه. پس چیکار باید کرد اینجا؟ بل لابد دهین اذن فی تعیین ان الوظیفه ای اصل من الاصول العملیه، باید معلوم بکنیم که وظیفه در اینجا کدام یکی از اصول عملیه است. من الدلیل، عنایت فرمودید. خب فلو فرض عدم و دلالت الاخبار معهو على اعتبار الاستصحاب، اگر فرض بشه که اخبار و روایات با این فرض دلالت بر استصحاب ندارن، فلابد من الانتهاء الى سائر الاصول بلا شبهه، باید بریم سراغ بقیه اصول بدون هیچ شبهه و شکی و لارتیاب، و لعله اشیر الیه بالامر بالتامل فتامل جیدا. چی شد اینجا؟ خلاصه مسئله همین شد که عرض کردم. ببینید خوب دقت کنید، خیلی ساده است. مسئله اینه، مرحوم شیخ در مرحوم آقای آخون در پاسخ به اون دلیل دوم شیخ می‌فرماید که درسته ظن حاصل از قیاس اعتبار نداره، معلوم عدم و اعتباره، ولی ما باید معنا کنیم عدم اعتبار یعنی چی؟ عدم اعتبار یعنی این که مفاد خودش و مزنون خودش رو ثابت نمی‌کنه. اما این چه ربطی داره به این که بخواد مانع استصحاب بشه؟ لعل این امکان هست یک ظن غیر معتبر بتواند جلوی استصحاب رو بگیره، ضمن اینکه مفاد خودش رو هم ثابت نمی کنه. چه مانعی داره؟ هیچ اشکالی از این نیست که عرض به حضور شما مانع جریان استصحاب بشه. پس این دلیل درست نیست. عمده ما این دلیل ها رو باید بذاریم کنار. دلیلی که مرحوم شیخ فرمودن نمیتونه مدعا رو ثابت کنه، عمده مسئله همونیست که ما گفتیم که مسئله عرض به حضور شما لغت متعارف و اونچه که از روایات فهمیده میشود همینیست که عرض شد که اینجا وقتی میگه نقض یقین به شک نکن بلکه به یقین دیگری نقضش کن، این معلوم میشه مراد از یقین یعنی مراد از شک یعنی عدم الیقین، یقین نداشتن به معنای اعم میشه شک، اعم از ظن و حالا ظن به افاق یا به وهم بگیم اینم توش میاد، ظن و از به حضور شما وهم و شک که به معنای کسابیه طرفین هر دو رو شامل میشه. خب تا اینجا تنبیهات استصحاب تمام شد. 14 تا تنبیه برای استصحاب مطرح فرمودند. یک تتمه ای مونده که در این تتمه عرض به حضور شما یک دو تا نکته را راجع به استصحاب بیان میکنن. نکته اول که بیان میکنن مسئله بقاء موضوع، این که در استصحاب ما ناچاریم برای استصحاب که موضوع باقی باشه. مطلب دومی که اینجا بیان میکنن این که برای جریان استصحاب اماره معتبرهی وجود نداشته باشه ولو بر وفق استصحاب. پس دو تا مقام اینجا بحث داریم. یک یعنی ما میگیم استصحاب دو شرط داره، یک بقاء الموضوع ها موضوع باقی باشه، دو عدم وجود یک اماره معتبره که با بودن اون اماره معتبره دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه ولو اون اماره معتبره بر وفق استصحاب باشه، نتیجهش یکی باشه. باشه دیگه اونجا عمل ما مستند به استصحاب نیست، عمل ما مستند به چیه؟ عمل ما مستند به اون اماره خواهد در جایی که اماره بر وفاقش، اماره بر خلافش باشه که به طریق اولا. پس در دو مقام بحث داریم اینجا. تتمتون لا یذهب علیک انه لابد فی الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارتن معتبرتن هناک. ببینید یک بقاء الموضوع، دو نبودن یک اماره معتبره ولو علا وفاق الاستصحاب، ولو این اماره طبق استصحاب باشه برخلافش نباشه. فها هنا مقامان، المقام الاول، مقام اول چیه؟ مقام اول مسئله بقاء موضوع که این حالو فردا هست.